بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمة همه بزرگواران. بحث نهاية الحكمة را رسيده بودين در مرحلة الثامنة در مباحث علة معلول. فصل 13 هم رو بحث کردیم جلسه پیش در نفی اتفاق و اینکه چرا اتفاق از نظر فلسفی معنا ندارد، شانس معنا ندارد، تصادف معنا ندارد، اینها بحث شد. بخش دوم این فصل 13 هم که دیدگاه قائلان به اتفاق بود، مانند افرادی مانند زیمقراتیس یا انبازوغلوس و امثال اینها ماند، گفتیم که اینها را انشاءالله این جلسه خواهیم گفت، استدلال اینها را ذکر خواهیم کرد و نقد این ادله را هم خدمتون خواهیم گفت. خب همانطور که جلسه پیش یادتون هست، بحث اتفاق رو با یک برهان ابطال کردیم. گفتیم الامر الاتفاقی لا یکون اکثریا ولا دائم، یا 4-5 حالت مطرح شد. با وجود اینکه دلیل عقلی و فلسفی بر بطلان اتفاق اقامه شده، برخی از افراد که نوعا از فلاسفه زمان یونان باستان هستند، آمدن دیدگاه‌هایی رو مطرح کردن که به گونه ای مبناش پذیرش اتفاق و تصادفی بودن پدیده‌های جهان است. از جمله این افراد یکیش زیمقراتیس هست، یا به اسم یونانیش میشه دموکریتوس. دیگری انبازوغلوس هست که به اصطلاح یونانیش میشه امپادوکلوس. امپادوکلوس تعبیر میکنن، حالا عربی شده انبازوغلوس. خب اول دیدگاه اینها رو میگیم، بعد دلایلی که انبازوغلوس و اینها آوردن مطرح کردن اونها رو خواهیم گفت و نقد تک تک این دلایل. به زیمقراتیس یا همین دموکریتوس نسبت داده شده که تحقق عالم از روی اتفاق و تصادف بوده، یعنی همون تئوری که امروزه با نام بیگ بنگ یا همون انفجار بزرگ شناخته میشه، اون زمان به صورت دیگری مطرح می شد. تئوری بیگ بنگ هم همینه دیگه، به صورت اتفاقی انرژی مثلا یک جایی متراکم شده، بعد نوسانات انرژی پدید آمده و یه انفجار بزرگی رخ داده و از این انفجار بزرگ به طور اتفاقی و تصادفی آمده. مثلا فرض بگیرید این کرات و سیاره ها و ستاره ها و کهکشان ها پدید آمدند. برخی از افراد اون تئوری بیگ بنگ را به معنای تصادفی بودن جهان معنی میکنن. حالا اگر خود اصل انفجار بزرگم درست باشه، میدانید پذیرش انفجار بزرگ ملازمه ای با نفی وجود خدا و یک موجود هوشمند و عالم و قادر پشت این انفجار ندارد. میتواند اون انفجار بزرگی که در صحنه عالم طبیعت رخ داده، در صحنه همون کهکشان و فضا رخ داده است، فعل یک موجود هوشمندی یا موجود عالم و قادری به نام خداوند متعال باشد. ولیکن برخی از افراد از این تئوری بیگ بنگ یا همون انفجار بزرگ استفاده سو کردند، از این تئوری استفاده کردند که خدایی وجود ندارد. حالا زیمقراتیس شبیه این سخن رو گفته، بر این باور بود که جهان هستی از روی اتفاق پدید آمده. در واقع این جهان از اجرام ریز سخت نشکن پدید آمدند، اونم در یک فضای نامتناهی. با وجود اینکه این اجسام ریز نشکن همون اتم اون زمان هم تعبیر می شده، اتم ها با اینکه اصطلاحاً شکل های گوناگون دارن، ولی طبیعت و جنسشون یکسانه. یک جنس دارن ولی این جنس شکل های گوناگونی دارد. همه اتم ها یک جنس دارن. مثلا همه اتم ها، حالا به زبان امروزی و زبان که اینا مطرح نبود اون زمان، مثلا گفته میشه همه اتم ها از الکترون، پروتون و پروتون و نوترون، الکترون پروتون و نوترون پدید آمده. الکترون بار منفی است، پروتون بار مثبت و نوترون خنثاست. خب همشون همینطوریان دیگه، لذا جنسشون یکیست ولی شکل‌های گوناگون داره. بگید آرایش اتمی متفاوته، عدد اتمیش متفاوته، به زبان‌های مختلفی که در فیزیک امروز ازش بحث میشه. خب این جهان از این اجزاء ریز نشکن پدید آمده و اتفاقی بوده، تصادفی بوده، اینطوری نبوده که غایتی باید وجود داشته باشد پشت این مثلا انفجار بزرگ یا این شکلگیری جهان. اگرچه همین آقای زیمقراتیس بر این باور هست که این موجودات که از ترکیب عناصر پدید آمدن، اینها وجودشون اتفاقی نیست، برخلاف که میگفت اصل حدوث عالم رو اتفاقی میدانست، ولیکن بعد از اینکه این عالم پدید آمده، خب این موجودات گوناگونی که ما در عالم طبیعت میبینیم از ترکیب عناصر اربعه که همون آب و خاک و آتش و هوا باشد پدید آمده، و این مرکباتی که از ترکیب عناصر پدید آمدن اینها اتفاقی نیستن. یعنی ایشون در اصل پیدایش عالم، پیدایش عالم رو اتفاقی میداند، ولی پیدایش حیوان و نبات را که نتیجه ترکیب عناصر هست اتفاقی نمیداند، و این نکته جالبی در دیدگاهشون هست. خب من این متنشو بخونم بعد دیدگاه انبازغلس رو خدمت شما بگم. و قد نسب الی زیمقراطیس ان کینونت العالم بالاتفاق و ذالک ان الاجسام مؤلفه من اجرام صغار سلبه، این صلبه اینا نیست، این سلبه، سلبه یعنی سخت، منبسط فی خلع غیر متناه و هی متشاکلت التباع مختلفت الاشکال دائمت الحرکه فاتفق ان تصادفت منها جمله اجتمعت على هيئه خاصه فكان هذا العالم ولكنه زعم ان كينونه الحيوان والنبات ليس باتفاق. به زیمقراطیس نسبت داده شده که پیدایش عالم طبیعت اتفاقی بوده و ذالک به این شکل این اتفاق بودن جهان طبیعت که این اجسامی که اولا اجسام تشکیل شده اند از جرمهای ریز سخت نشکن، سلبه یعنی سخت نشکن، صغارم که ریز اجرام کوچک، همون مثلا اتم، همون جزء لایه تجزی. این اجزام ریزی که سخت و نشکن بودن، اینا در یک فضای نامتناهی پراکنده بودند، منبسطن فی خلأ، خلأ یعنی فضا، در یک فضای نامتناهی پراکنده بودند و طبایعشون یکسان بود، متشاکلت و طبایع، طبیعتشون همشکل بود، یعنی جنسشون یکی بود، همشون همه اتم بودن، ولیکن اشکال مختلفی داشتن. به زبان امروزی ها مثلا عدد اتمی اگر بتونیم بگیم، ولی اون چیزها رو نمیگو، ولی خواستیم به زبان امروزی بگیم اینجوری، خب شکل آرایش اتمیش متفاوته، عدد و اله همشون اتم هم. اجسام همشون از اتم پدید آمدن، مواد دیگه، ولیکن آرایش اتمی و عدد اتمیشون متفاوت. دائمت الحرکه، حرکت دائمی هم که داشتند، حالا شاید مقصودش همون حرکت دوری بوده، چون دوام حرکت با دوری بودن حرکت میسازه، نه با مستقیم بودن حرکت. فتفقا، خب اتفاقا حاصل، این گونه حاصل شده که اینها تصادفت منها جملتون، یک گروهی از اینا با هم دیگه برخورد کردن، کنار یکدیگر قرار گرفتن و اجتمعت علی هیئت خاصه، به یک هیئت و شکل خاصی اینها کنار هم اجتماع کردن. فکان حاضلان، او اجتماع اینها کنار هم و بعد از برخورد اینها کنار هم، این عالم پدید آمده. ولیکن نهو زعم، ولیکن همین زیمقراطیس پنداشته است که پیدایش حیوان و نبات اینا دیگه اتفاقی نیست. درسته اصل جهان در آغاز پیدایش اتفاقی بوده، ولیکن پس از این که مثلا کره زمین پدید آمده، حیوان و نباتی بر روی کره زمین پدید آمدن، دیگه اینها اتفاقی نبودن، بلکه حالا به تعبیرات گوناگون یک روند طبیعی ثابتی رو طی کردن. دیدگاه دیگر مال انبازغلس هست و نسب الی انبازغلس. این انبازغلس اومده گفته که تکون و پیدایش اولا بگم این رو، برخلاف دیدگاه زیمقراطیس که اصل پیدایش جهان طبیعت رو اتفاقی میدانست و و حیوان و نبات را که مرکب از عناصر اربعه بودن اتفاقی نمیدانست، انبازغلس برعکس او حرف میزنه. انبازغلس میگه اصل حصول عالم و پیدایش عالم اتفاقی نیست، اینجوری نیست که مثلا از روی اتفاق اصل جهان آغاز شده باشد، ولیکن اون اجرام استقصی، اینها یعنی همون اجرامی که مرکب از عناصرن، از ترکیب عناصر حاصل شده ان، اینها اتفاقی پدید آمدن. یعنی اون چیزی که زیمقراطیس میگفت مثل نبات و حیوان که از ترکیب عناصر حاصل میشد، اون میگفت اتفاقی نیستن، ولیکن ایشون میگه که اتفاقی، دقیقاً برعکس زیمقراطیس. انبازغلس اصل پیدایش عالم طبیعت رو اتفاقی نمیداند، ولیکن اون نبات و حیوانی که از ترکیب عناصر حاصل شدن، اونها رو اتفاقی میداند. زیمقراطیس اصل پیدایش جهان طبیعت رو اتفاقی میداند، ولیکن اون نبات و حیوانی که از ترکیب عناصر حاصل شده رو اتفاقی نمیداند. حالا این تعبیر استقص که یک واژه یونانی هست، این بد نیست یه توضیحی داده بشه، چون زیاد شاید بشنوید بعدن هم. استقص در لغت به معنای بسیطه. بسیط. اجزای اولیه‌ای که بسیطن دیگه خود اون اجزا از اجزای دیگر پدید نیامدن. یعنی همون عناصر اربعه‌ای که معروف بود، اینها در طبیعیات قدیم بر این باور بودن که خاک و آب و آتش و هوا اجزای بسیط هستن، عناصر بسیطی هستن که خود از ترکیب عناصر دیگر حاصل نشدن، بلکه این آب و آتش و خاک و هوا با هم ترکیب میشن و نبات و جماد و حیوان و اینها از ترکیب این عناصر پدید میان. لذا بهشون میگفتن استقص. منتها این همین عناصر اربعه رو که تعبیر دیگری از استقص است، چرا یک بار بهش میگن عنصر، بار دیگر بهش میگن استقص؟ اینا به دو اعتباره. اگر شما این چهارتا رو، یعنی آب و آتش و خاک و هوا رو که فرض کنیم بسیطن، اینها رو به اعتبار اینکه از تحلیل مرکبها، موجودات مرکب به دست میان، در نظر بگیرید، بهش میگن استقص. به اعتبار اینکه از تحلیل یعنی شما موجود مرکب مثل میز و در و دیوار رو بردار، آنالیزش کن، تحلیلش کن، میرسی به اینا. اینا رو که تحلیل کنی، تجزیهش کنی، میرسی به عناصر، به این چهارتا. از این جهت بهش میگن استقص. ولی از به اعتبار اینکه این عناصر، این چهارتا عناصر ندید، به اعتبار اینکه این چهارتا با همدیگه ترکیب میشن و یک شیء جدیدی حاصل میشه، بهشون میگن عنصر. پس اگر از ناحیه اینکه اینها مبدع ترکیبن در نظر بگیرید، این چهارتا رو بهش میگن عناصر، عناصر اربعه. ولیکن اگه برعکس از اون ور که مرکب رو تحلیل و تجزیه بکنید، میرسید به چی؟ به این چهارتا، بهش میگن استقص. یکی یه سکه دروه، یه طرفش ترکیب است، یه طرفش تجزیه. پس این چهارتا آب، آتش، خاک، هوا به اعتبار ترکیبشان میشن عنصر نام میگیرن، به اعتبار تجزیهشان میشن چی؟ استقص. یعنی اگر مرکب، موجود مرکب مثل میز و نبات و حیوان رو تجزیه بکنی، از اون ور برسی به این چهارتا، میگن استقص. ولی اگر از اون ور این چهارتا رو در نظر بگیری، اینا رو با هم ترکیب کنید، یک چیز جدیدی حاصل بشه مثل جماد و نبات و حیوان، بهش میگن عنصر. پس عنصر و استقص یک چیزند، وحدت دارن، مثل انسان و حیوان ناطق، تفاوتشون به اعتبار هست. پس استقصات تعبیر دیگری از همون عناصر اربعه است و به این دو اعتباری که خدمتتون عرض کردم، اینا با هم چیان متفاوتن. خب بعد ایشون اینجوری میگه، میگه که اصل پیدایش جهان طبیعت اتفاقی نبوده، ولیکن این مرکباتی که از ترکیب عناصر اربعه حاصل شدند، اینها اتفاقی بودند، مثلا جماد و نبات و حیوان، اینها اتفاقی پدید آمدند. حالا چجوری شده برخی باقی موندن، برخی فانی شدن؟ ایشون میگه بعضی از اینها که صلاحیت بقا و نسل رو داشتن، اصطلاحا در این تنازع بقا پیروز شدن، اینها باقی موندن. اونهایی که نه، این صلاحیت و شایستگی بقا را نداشتن، متلاشی شدن، باقی نماندند و متلاشی شدن. بعد استدلال‌های میاران، متنشو بخونیم بعد وارد استدلال‌ها بشیم. و نسب الی ان بازغلس ان تکون الاجرام الاستقصیه بالاتفاق. و ان بازغلس نسبت داده شده که پیدایش اجرام استقصی، اجرام استقصی میشه چی؟ یعنی اجرام مرکب از اون عناصر اربعه، اجرامی که از ترکیب عناصر اربعه حاصل میشن رو بهش میگن اجرام استقص. گفته شده که این اجرام استقصی اتفاقی و شانسی پدید آمدن. فمت تفق منها، اونهایی که اتفاقا حاصل شده که با هم جمع شده اند، به گونه ای که صلاحیت بقا و نسل رو داشتن، باقی ماندن. و اون مواردی که، و مت تفق، اون مواردی که اتفاق حاصل شده که لم یکن کذلک، یعنی اجتماع به نحوی اجتماع پیدا نکردن که صلاحیت بقا و نسل رو پیدا بکنن، باقی نماندند و متلاشی شدن، از بین رفتن. و قد احتج علی ذلک به عدت حجج. این آقای انبازغلس چند تا دلیل آورده بر اینکه این موجودات که از ترکیب عناصر حاصل شدن، یعنی جماد و نبات و حیوان، که اینها رو اصطلاحا بد نیست بدانید، بهشون میگن موالید ثلاث. موالید ثلاث، جماد، نبات، حیوان میشن موالید ثلاث، انسان هم که زیر مجموعه حیوان دیگه. چرا میگن موالید ثلاث؟ چون سه چیزی هستند که تولد یافتند از ترکیب عناصر. سه چیزی هستند که وقتی عناصر با هم ترکیب میشن، اینها پدید میان. چه جمادات رو بگید، چه نباتات و چه حیوانات را، اینها همهشان، هر سه گروهشان از ترکیب عناصر اربعه حاصل شدند. لذا میگن موالید ثلاث. خب در عالم طبیعت همین است دیگه، جماد و نبات و حیوان، دیگه چیزی فراتر از این نداریم. خب حالا این انبازوغلوس چه استدلالی آورده؟ حالا ربط این حرف انبازوغلوس به بحث علت غایی چیه؟ اینو باید بگیم ما، بحث گیج کننده نشه. خب انبازوغلوس چی گفت؟ یا اون آقای زیمقراطیس؟ حالا فعلا بحثمون استدلال های انبازوغلوس است. انبازوغلوس گفت که این موالید ثلاث، یعنی جماد و نبات حیوان که از ترکیب عناصر اربعه حاصل شدن، اینها از روی اتفاق بودن، یعنی در پیدایش اینها، در افعالی که از این از این موالید ثلاث حاصل می شود، یعنی جماد و نبات حیوان، ما غایتی نمی بینیم، اینا بدون غایتن. چرا؟ حالا چراش در ضمن استدلال مطرح میشه. استدلال اولش چرا رو میگه. این آقای انبازوغلوس مثل خیلی ها تصورش بر این بوده که غایت در یا فعل غایتمند یا فاعل غایتدار در جایی معنا دارد که او فاعل دارای اندیشه و فکر باشد، به اصطلاح دارای رویه باشد، یعنی اندیشه. اگر فاعلی علم و اندیشه نداشته باشه، در فعل خود نیندیشد، در مورد او فاعل اصلا سخن از علت غایی و غایت به میان آوردن مزحکه هست، غلطه. اینا اینجوری فکر کرده، اینو میگفتن اگر غایت داره باید علم و شعور داشته باشه، حالا که علم و شعور نداره پس غایت هم ندارد. لذا استدلال اولا با زغلوس همینه، میگه طبیعت که این جماد و اینها باشن، یا طبیعت جماد و نبات هرچی، اینها لا رویت لها، ای که اندیشه ای ندارد، فکری ندارد طبیعت که. پس چگونه شما میتونید بگید که فعل طبیعت از روی غایت است؟ طبیعتی که هیچ اندیشه و خردی ندارد، عقل نداره، اندیشیدن ندارد و فلان، چجوری میگید این غایت داره؟ این فعلش به خاطر غایته؟ چون شما فلاسفه حرفتون لکل فعل غایت مستتبه، هر فعلی یه غایتی دنبالش میاد، یا لکل فاعل غایت مستتبه، به دنبال هر فاعلی یه غایتی هست، حرف شما اینه دی. جواب چیه؟ جواب خودتون میدونید، پیش از اینم مفصل بحث کردم. اولا ما غایتی که در فلسفه میگیم عام از غایت فکری یا به تعبیری غایت مال اجله الحرکه و غایت غیر فکری، یعنی غایت ما الیه الحرکه هست. خب درسته اینجا فکر و اندیشه ندارد، غایت فکری ندارد، ولی غایت غیر فکری که دارد. چون ما گفتیم غایت در یکی از معانی غایت چیه؟ نه که یکی معانی غایت، تو امور مادی که بر پای حرکت، بر محور حرکت میچرخد، غایت چیزی جز پایان حرکت نیست. هر جا که حرکتی تحقق پیدا بکنه، چه حرکت عرضی و چه حرکت جوهری، او پایان اون حرکت رو میگن غایت. خب حالا علامه یه جور دیگه همین پاسخ رو میگن، میگن این رویه و اندیشه فعل رو دارای غایت نمی کند. یعنی این که ما میگیم فعل غایت دارد به خاطر اندیشه نیست، اندیشیدن و فکر و اینها علت تامه غایت نیست، که هر جا یا علت منحصر است، منحصره غایت، که هر جا مثلا اندیشیدن بود بگیم غایت هست، هر جا اندیشه نبود بگیم غایت نیست. نه خیر، کار اندیشه پس چیه؟ الله میفرمه کار اندیشه اینه که میاد نهایتا یه فعلی رو از غیر خودش متمایز میکند و این رو تعین میده. خب انسان به عنوان، یا انسان فاعل عالم به عنوان اینکه علم دارد، وقتی میخواد یک فعلی انجام بده، بر اساس علمی که دارد میاد قبل از اینکه اون فعل رو انجام بده مصلحت و مفسده اون فعل رو میسنجد. مثلا میبینه اون فعلی که به خیرش هست انجام میده، اونی که به خیرش نیست انجام نمیدهد. یعنی کار اندیشه صرفا اینه که تمایز ایجاد کنه بین افعال، تعین بدهد به یک فعلی در میان افعال گوناگون. کار اندیشه همینه. اندیشه که غایت ساز نیست، دقت میکنید؟ اندیشه نهایتا به افعال تعین میدهد. یعنی ما چند تا این فاعل عالم میتونست چند تا فعل انجام بده، میتونه انجام بده، میتونه ترک کنه، میتونست این فعل انجام بده، آن فعل رو انجام بده. این تفکر و فکر میاد چیکار میکنه؟ تعین میده به این فعل الف. مثلا کار اندیشیدن غیر از این نیست. مؤید این سخن که کار اندیشه صرفا تمایز بخشی و تعین بخشیه اینه که خیلی از افراد که عالمن، ما میبینیم که فعلی که از اونها صادر میشود اصطلاحا چی نیست، از روی اندیشه به اون معنایی که شما میگید نیست، از روی ملکه هست. مثلا شخصی که سخنرانی میکنه پشت سر هم لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه داره کلمات و جملات رو داره بار میکند، این شخص به نظر شما داره این صغرا کبرا میچینه؟ یعنی اول تو ذهنش میگه صغرا اینه، کبرا اینه، نتیجه اینه، بعد میاد حرف میزنه؟ اگر اینطوری باشه که به قول علامه لتبلد به لکنت زبان میفته، حرفش و انقطع، حرفش کلامش قطع میشه. هی باید وایس فکر کنه بعد صحبت کنه، دوباره یه جمله گفت وایس فکر کنه دوباره صحبت کنه که نمیشه که. پس معلوم میشه در اونجایی که فعل از روی ملکه، مثل سخنران که سخنرانی میکنه، از روی ملکه از انسان صادر میشود، اونجا اصلا به اصطلاح فکری در کار نیست، ولی در این حال فعل صادر شده غایت هم دارد. پس معلوم میشه که فکر و اندیشه از آن جهت که فکر و اندیشه هست علت برای غایت نیست. فکر و اندیشه فقط جهت میده، تعین میدهد فعل را، از میان افعال گوناگون یکی رو انتخاب میکنه انسان بر اساس فکرش، بیش از این نیست. بلکه غایت از کجا میاد؟ غایت که مترتب بر فعل میشه، ترتب به قول علامه، ترتب غایت بر فعل لذاته، نه به واسطه جعل جائل، اون هم جائلی که چی باشد؟ اندیشه باشد. در واقع جائل غایت چیه؟ جائل غایت همون جائل فعل، همان فاعلی که فعل را جعل میکند، بلا فاصله پس از اینکه فعل انجام شد غایت براش مترتب میشه، غایت رو هم جعل میکنه. منتها اولا و به ذات فعل جعل میشود از سوی فاعل، ثانیا و به تبع غایت جعل میشود. پس جائل غایت همون جائل فعل است، یعنی همون فاعلی که فعل را ایجاد میکنه، همون فاعل غایت را هم پشت‌بند فعل محقق کرده. یعنی ایجاد فعل از سوی فاعل همانو ایجاد غایت همان، نه اینکه علت غایت فکر کردن باشد، اندیشه مثلا فاعل، نه خود فاعل. متن رو نگاه کنید. الحجت الاولا، حجت اول، ان طبیعت لا رویت لها فکیف تفعل فعلها لعجل غایته. طبیعت که اندیشه ندارد، فاعل طبیعی که اندیشه ای ندارد، برای این طبیعت اندیشه ای نیست، پس چگونه اون طبیعت فعلش را به خاطر غایت انجام میدهد؟ عجیب انها پاسخ داده شده، پاسخ دهندم ملا صدر در اسفار جلد 2 صفحه 257 پاسخ داده شده که و ان الرویت لا تجعل الفعل ذا غایته. کی گفته رویت و اندیشه فعل رو به فعل غایت میبخشد؟ اصلا رویه و اندیشیدن به فعل غایت نمیبخشه، فعل را دارای غایت قرار نمیدهد. یعنی علت غایت اندیشه فاعل نیست، بلکه چیکار میکنه اندیشیدن؟ این رویه کارش چیه؟ انما تمیز الفعل، رویه و اندیشیدن میاد فعل رو از غیرش جدا میکنه و تعینه و تعین میده، یعنی از میان افعال گوناگون یکی رو معینا انجام میده فاعل. ثم الغایت، حالا پس فاعل غایت چیه؟ ثم الغایت داره فاعل غایت رو میگه، ثم الغایت رو تترتب علی الفعل، وقتی که فاعل و اندیشه فاعل اومد یک فعلی را متمایز کرد و تعین داد، یه فعلی رو انجام داد، سپس غایت مترتب بر فعل می شود لذاتها، لا به جعل جائله، یعنی ترتب غایت بر فعل لذاته، یعنی همون فاعلی که فعل را جعل می کند غایت را هم پشت بند فعل جعل کرده است، نه اینکه یه بار فاعل بخواد مثلا فعل رو جعل کنه بعد یه فاعل دیگه یا همون فاعل بخواد دوباره بیاد غایت رو جعل کنه، نه، یا اندیشه فاعل بخواد بیاد غایت رو جعل کنه، نه، فاعل فعل رو انجام میده به تبع فعل غایت پدید میاد، چون غایت اگر مخصوصا عالم طبیعت باشه همون پایان حرکت هست. و انما تمیز الفعل من غیره، بله نخوندم، ثم الغایت و تترتب علی الفعل لذات حالا بجعل جائل فاختلاف الدوائی و الصوارف هو المهوج لاعمال الرویت المعینه. نتیجه این که اون چه که اصطلاحا نیاز پیدا میکنه، نیازمند اعمال، نیاز دارد به اعمال رویه معینه، چیه؟ اختلاف دوایی و صوارف است، یعنی آنچه که سبب میشود ما نیاز داشته باشیم برای اعمال یک اندیشه خاص و معین، وجود انگیزه ها و اصطلاحا صوارف گوناگون است. صوارف همون انگیزه هست از آن جهت که انسان رو منصرف میکنه از یک فعل به فعل دیگر. انگیزه های گوناگونی در انسان هست که باعث میشه اون انسان نیاز پیدا بکنه به اندیشیدن، به اعمال رویه. اعمال رویه یعنی اعمال اندیشه. چون ما انگیزه های گوناگونی داریم، بیاییم فکر میکنیم که خب کدوم یک از این افعال میتونه اون انگیزه و غایت من رو مثلا محقق بکنه؟ این باعث میشه که ما نیاز به فکر پیدا بکنیم، نه اینکه نیاز به فکر و رویه به خاطر این باشد که ما بخوایم به غایت برسیم. نخیر، ولو لازالک لم یحتج الیها، اگر این دوا اختلاف دوایی نبود در افعال انسان، لم یحتج الیها، نیاز به این رویه هم نبود. لم یحتج یعنی فاعل نیاز به رویه نداشت، یعنی اندیشه ها میخوره به رویه که همون اندیشه است. کما ان الافعال الصادره عن الملکات کذلک، حالا معیت دارید آقای علامه؟ بله، افعالی که از انسان صادر میشه و از روی ملکه هست این چنینه، یعنی افعالی که از روی ملکه صادر میشه همراه با اندیشه نیست. مثل چی؟ مثل متکلم، فالمتکلم به کلام یاتی بالحرف بعد الحرف على هيئات المختلفه من غیر رویه يتروا بها. میگه که یه متکلم سخنران کلامی رو میاره، حرف پس از حرف، پشت سر هم داره حرف میزنه، حرف پس از حرف رو میآورد، على هيئات المختلفه، بر اون اشکال و قالب های گوناگون حروف رو با هم ترکیب میشه، میشه یک شکل کلمه، کلمات با هم ترکیب میشن، قالب ها و هیئت های جملات درست میکنن، همه اینها رو پشت سر هم صحبت میکنه میاره، بدون اینکه رویه ای باشد که به واسطه او رویه اندیشیده باشد، یعنی اندیشه ای باشد که به واسطه او بیاندیشد، بدون این. و لو تروا لتبلد و انقطع عن الكلام، اگر بخواد اندیشه بکنه فاعل، هی لحظه به لحظه برای هر کلمه هر جمله بیاندیشد، وقتی که به لکنت میفته، لتبلد یعنی به لکنت میفته و سخنش هی قطع میشه. و کذا ارباب الصناعات فی صناعاتهم لو تروا فی ضمن العمل عمل فی ضمن العمل واحد منهم لتبلد و انقطع. همچنین اون کسایی که اهل حرفه و صنعت خاصی هستن، در اون صناعاتشون میخواد مکانیک انجام بده، میخواد نقاشی کنه، خوشنویسی بکنه، هی بخواد فکر کنه در ضمن کار عمل، یعنی در ضمن کار بخواد فکر کنه، هر یک از اینها که بخواد فکر کنه لتبلد، هی گیر میکنه این وسط، هی منقطع میشه این وسط، باید وایس فکر کنه دوباره، او یه کار 5 دقیقه باید 50 دقیقه و بگید 5 ساعت طول بکش. مشخصه که پس خلاصه این شد که اندیشه و خرد غایت ساز نیست، اندیشه و خرد علت تام و علت منحصر غایت نیست، کار اندیشه و خرد صرفا تعین بخشیه به فعل، اون هم به خاطر اینکه ما انگیزه های گوناگونی در افعال خودمون داریم و این نیاز به این دارد که انسان بیاندیشد تا فعل متناسب با انگیزه و دعای خودش رو انتخاب بکنه و انجام بده. خب اون پاسخی که بنده گفتم رو شامل این بحث میشه که از نظر فلسفی غایت فقط منحصر در غایت فکری یا غایت ما لاجله الحرکه نیست، بلکه غایت دومی هست، اما غایت ما لاجله الحرکه است که ما بهش میگیم پایان حرکت در مورد فاعل هایی که علم فعلشان ندارن. الحجت الثانیه میاد یک استدلال دیگری رو مطرح میکنه انواز اغلوس و بر اساس اون میخواد بگه که باز هم افعال طبیعی غایت ندارن. اشکالش چیه؟ میگه که آقا شما مگه نگفتید طبیعت اگر به حال طبیعی خودش رها بشود غایتش اینه که رو به سوی کمال دارد؟ گفتید یا نمیدون بعد هر موجود طبیعی رو شما به حال طبیعی خودش رها کنید و مانعی و معارضی وسط راه حرکت استکمالی این طبیعت نظری، او طبیعت رو به سوی کمالی می رود که همون غایتش. خب اگه اینجوریه، خب معنیش اینه که اگر طبیعت در افعال خودش غایت داشت، باید هر طبیعتی به سمت کمال می رفت دیگه. خب با این فرض نباید شرور در عالم پدید می آمدن در حالی که عالم پر شره. از اینجا میشه فهمید که طبیعت غایت ندارد، چون اگر غایت داشت باید رو به کمال میرفت، در حالی که شرور نشان دهنده نقص است، در طبیعت ما شرور میبینیم. پس معلوم میشه که این مصالح و بعضن کمالاتی که شما بعضن در طبیعت میبینید، اینها اتفاقی و تصادفی است، چون اگر اینها بر اساس غایت بود، علت غایی و غایتی در بین بود، وقت باید این طبیعت همیشه رو به سوی کمال میرفت، و اگر همیشه رو به سوی کمال میرفت دیگه معنا نداشت که شر در عالم باشد، ولیکن شر در عالم طبیعت به وفور یافت میشود. پس معلوم میشه که طبیعت غایت ندارد، چون اگر غایتش رو به کمال باید میرفت. خب به بیان دیگر ایشون میخواد بگه که اون چه که سبب میشه طبیعت به سمت خاصی کشیده بشه، حالا یا به سمت کمال یا به سمت نقص، خود اقتضای طبیعت نیست، عامل درونی به نام طبیعت توش دخالتی نداره، بلکه طبیعت چه بخواد به سمت کمال بره، چه بخواد به سمت نقص برود، این عوامل بیرونی هستند که میان طبیعت رو به این سمت و سو میکشانن. به تعبیر ایشون، اصطلاحا ایشون تعبیرش اینه، میگه ضرورت ماده اقتضا میکنه. ضرورت ماده که ایشون میگه منظور همون عوامل بیرونی است که موجودات مادی نسبت به هم دیگه اقتضا میکنن. فلان طبیعت موجود مادی در یک شرایط مادی خاصی قرار میگیرد، این باعث میشه که رو به سمت کمال بره. اون بهمان موجود مادی در یک شرایط مادی و طبیعی خاص دیگری قرار میگیرد، سبب میشه که اون به سمت نقصان برود نه به سمت کمال. چرا شما اصرار دارید که در درون این طبیعت یک غایتی رو اثبات بکنید و این رو نسبت بدید به خود طبیعت، بگید طبیعت عامل درونی طبیعی یا همان طبیعتش اقتضای رفتن به سوی کمال دارد؟ خیر، چه به سمت کمال بره طبیعت چه به سمت نقص بره رفتی به خود طبیعت ندارد، بلکه عوامل بیرونی یا همون ضرورت ماده است که باعث می شود اینها یا گاهی به سمت کمال برن گاهی به سمت نقص. به بیان دیگه اگه بنا بود اینها از طبیعت ناشی بشن همیشه باید به سمت کمال می رفتن. ما نمیتونیم تفصیل بدیم که بگیم آقا طبیعت گاهی اقتضای کمال داره گاهی نداره. بالاخره باید یکی رو بگی، یا طبیعت اقتضای کمال داره یا نه. شما هم که میگید اقتضای کمال داره، پس چرا بعضی وقت این طبیعت به کمال نمیرسه؟ پس معلوم میشه این عامل درونی به نام طبیعت دخالت نداره. غایت نه غایت بگید اون غایتی دارد که اقتضای طبیعت این که به سمت او برود نیست، بلکه اون شرایط مادی بیرونی است و عوامل بیرونی است که گاهی او رو به سمت کمال میبرد گاهی به سمت نقصان. متن نگاه کنید، حالا جوابشو بگیم بعد متن رو بخونیم. جوابش چیه؟ جوابش اینه که آقا این که شما در برخی موارد میبینید طبیعت به اون غایت متناسب با خودش نرسید، از این که منطقا نمیتونید استفاده کنید که پس طبیعت به ماهی طبیعت غایت ندارد و رو به کمال نمیرود. بلکه طبیعت به ما اینطوری میگیم طبیعت از اون جهت که طبیعت است همیشه رو به سوی غایت و کمال خاص خودش میرود اگر مانعی و معارضی در بین نباشد. گاهی یه مانعی یه معارضی میاد وسط، باعث میشه که اون طبیعت سیر طبیعی و اون حرکت طبیعی خاص خودش رو که به سمت اون کمال و غایت خاصش بود نرود. اون مانع در کار هست، نه اینکه طبیعت اینجا غایت نداره. حالا شما در برخی موارد که میبینید طبیعت به غایتش نرسید، نه به خاطر اینکه طبیعت اقتضای غایت ندارد، بلکه به این خاطر هست که این مانعی در سر راه بر سر راه طبیعت بوده که اون طبیعت به در واقع کمال خودش نرسیده است. که البته من یه توضیحات دیگری هم گفتم پیش از این دو جلسه قبل، اگه اشتباه نکنم یادتون باشه، گفتم که الان لزومی ندارد ما اینها رو بگیم مانع. اگه این همین مانع رو به گونه دیگه میتونیم تعبیر کنیم، اونم اینه که در عالم طبیعت هر موجود مادی متناسب با اون روند طبیعی خودش به سمت کمالاتی در حرکته، اگر حرکت طبیعی یک طبیعت دیگر با ای تضاهم نکند. در واقع حرکت‌های طبیعی بسیاری در عالم طبیعت هستند که اقتضا می‌کنند این طبیعت‌ها رو به سوی غایت و کمال لایق خودشون برن، ولیکن گاهی همین طبیعت‌ها و حرکت‌های طبیعی با هم تعارض می‌کنند، تضاهم می‌کنند و این باعث میشه که اونی که قوی‌تر هست غلبه بکنه بر دیگری و مانع از ظهور و بروز غایت خاص اون دیگری بشود. خب متن نگاه کنید. الحجة الثانية ان في نظام الطبيعه انواع من الفساد والموت و اقسام من الشر والمصائب. در نظام طبیعت انواع گوناگونی از فساد و مرگ و اقسام گوناگونی از شر و بدی در نظام هستی ما می‌بینیم. اونم کدوم نظام؟ فی نظام لا يتغير عن اسباب لا تتخلف. اون نظام هستی که ثابت لا يتغير، یعنی اون اسباب تخلف ناپذیرش ثابت است، تغییر نمی کند. اسباب تخلف ناپذیر نظام ثابته. مثلا همیشه انسان وقتی تشنه هست، سبب تخلف ناپذیر این که باید آب بخورد تا تشنگیش برطرف بشه، یعنی مایعات باید مصرف کنه. یک سبب مصرف مایعات درست برای رفع تشنگی یک سبب تخلف ناپذیر است. درسته یا نه؟ جاذبه زمین در رون کره زمین یک سبب تخلف ناپذیر است. خب این ما تو نظامی داریم زندگی میکنیم که این اسباب تخلف ناپذیرش ثابتند، تغییر نمی کنند. خب تو این نظام شرور گوناگونی هم هست، و هی غیر و مقصودات لطبیعه، این شرور که نمیتونه مقصود طبیعت باشد. چرا؟ چون شما خودتون گفتید طبیعت از آن جهت که طبیعت هست همیشه اقتضای کمال دارد، نه اقتضای نقص و شر. پس نمیتونیم بگیم اقتضای طبیعت، بل ضرورت الماده. پس عامل درونی به نام طبیعت توش دلیل داره. حالا ضرورت ماده یعنی عامل بیرونی، بلکه باید این شرور رو به ضرورت ماده یعنی همون شرایط محیطی مادی نسبت بدی که همون عوامل بیرونی است. به تعبیر دیگر فیلسوف میگه حرکت طبیعت به سوی کمال مقتضای عامل درونی به نام طبیعت است. این آقا میگه که انواز اغلس میگه نخیر، اینا ناشی از عوامل بیرونی است، ربطی به عوامل درونی به نام طبیعت ندارد. چه اونجایی که طبیعت به سمت کمال حرکت میکنه این عامل بیرونی دخالت کرده، اون ضرورت ماده و شرایط مادی و محیطی دخالت کردن، و چه اونجایی که طبیعت رو به سوی نقصان میبرد، فرقی نمیکنه. فلحكم ان انواع الخير والمنافع المترتبه على فعل الطبيعه ايضا على هذا النوع. از اینجا ما حکم میکنیم، کشف میکنیم، حکم میکنیم که انواع خیر و منفعت یعنی اون کمالاتی که مترتب میشه بر فعل طبیعت، اونها هم به همین شیوه است، بر هازن نمد یعنی به این شیوه است، یعنی اونها هم در اثر ضرورت ماده هست و از عوامل بیرونی تاثیر پذیرفته. من غیر قصد من طبیعت، بدون که عامل درونی به نام طبیعت از روی قصد و غایت بخواد اینها رو انجام بده. ولا دائنیت وای لازالک، دایی و انگیزه ای هم طبیعت ندارد که اون طبیعت را به سمت اون غایت و کمال بخواند. و عجیب انها پاسخ داده شده که بازم صدر المتعلین در اسفار جلد دو صفحه 257 و 258 پاسخ دادن که ما به انما کان من حاضر شرور من قبیل عدم بلوغ الفوائل طبیعیه غایاتها لنقطع حرکاتها. میگه این شروری که ما میبینیم، ما کان من حاضر، اون مواردی از این شرور که دیده میشه از قبیل نرسیدن فاعل‌های طبیعی به غایاتشان است. چرا نرسیدن این فاعل‌های طبیعی به غایات خاصشان؟ لنقطاع حرکت ها، به خاطر اینکه اون حرکتشون منقطع شده. در مسیر حرکت به سمت غایت یک مانعی آمد سر راه و این حرکتی که باید به سمت غایت میرفت منقطع شد. فلیس من شرط کن طبیعت متوجهتا الى غایت ان تبلغا، شرط این که طبیعت رو به سوی غایت داشته باشد این نیست که حتما به اون غایت برسه تا حالا وقت و لازم بیاد که شما هر جا دیدید طبیعت به غایت نرسید پس بگید طبیعت غایت نداره. ما نگفتیم که چون طبیعت غایت دارد پس همیشه باید به غایت برسه. شرط این که طبیعت توجه رو به سوی غایتی دارد، شرطش این نیست که ان تبلغها به اون غایت برسد، بلکه گاهی نمیرسد. فقط تقدم الکلام و فعل باطل، در فعل باطل و گزاف سخن گفتیم، گفتیم فعل باطل به فعلی گفته میشود که اون فاعل در انجام اون فعل یه غایتی رو قصد میکنه ولی اون غایت حاصل نمیشه، یا اصلا فعل طبیعی جماد رو به سوی غایتی دارد نبات هم فرق نمیکنه، ولیکن به اون غایتی که اقتضای طبیعت بود نمیرسه، اینو بهش میگن فعل باطل. بعد اونجا توضیح دادیم که معنی فعل باطل این نیست که اینجا غایتی نیست، بلکه غایتی بود ولیکن یک مانعی آمد اون طبیعت به غایت خاص خودش نرسید. و ما کان منها من قبیل الغایات التی هی شرورون و هی علی نظام دائمی فهی امورون خیرها غالبون علی شرها. و اون مواردی از غایات که همون شرور هستن و هی علی نظام دائمی، نیان بر یک نظام دائمی استوارن یعنی بر اساس علت و معلولن، فهی امورون خیرها غالبون علی شرها، اینا هم اموری هستن که خیرشون بر شرشون غلبه دارد، لذا گفته میشه که اینا غایت به قصد ثانیه. دقت داشته باشیم در باب شرور دو جور دیدگاه ما میبینیم علی الظاهر. یکی این که شرور دیدگاه فلسفی، یکی این که شرور امور عدمی هست، دیگر این که شرور امور وجودی هست. ظاهر کلام ارسطو و استدلالی که میاره اینه که شرور رو امور وجودی حساب میکنه. استدلالش چیه؟ یکی از استدلالهای ارسطو اینه، ارسطو میگه که درسته که در عالم طبیعت و جهان هستی ما یک شروری میبینیم، ولی اگر مجموعه نظام هستی و نظام عالم طبیعت رو یک پارچه در نظر بگیریم میبینیم که جنبه خیر در این نظام هستی بر جنبه شرور و این شرها غلبه داره. یعنی مثلا درصدی بخوام بگم 80% خیر است، 20%، 30% مثلا چیه؟ شر. خب حکمت حکیم هم اقتضا میکند که به خاطر وجود شر قلیل از خیر کثیر دست نکشه. در مقام مثال یه کسی در نظر بگیرید دستش چر کرده، این دستی که چر کرده خب بهش گفتن که، پزشک بهش گفته که اگر این دست رو قطع نکنی دست چپ میزنه به قلب و شما خواهی مرد. خب این شخص قطع دست برای شر قلیل است، بقای جان حفظ جان براش خیر چیه؟ کثیر است. خب قطع دست که شر قلیله، این آدم عاقل به جان میخرد به خاطر خیر کثیر، برای اینکه به اون خیر کثیر برسه. اگر یه موقعی یه کسی بیاد به خاطر وجود شر قلیل از خیر کثیر دست بشوید، این خلاف حکمت و خلاف عقله. به بیان فنی دست کشیدن از خیر کثیر به دلیل وجود شر قلیل خود شر کثیر است. شر کثیر و هیچ از فاعل حکیم و فاعل مثل انسان، انسان عاقل چنین چیزی سر نمیزنه. اینجا که علامه میگن بر اساس نظام دائمی همیشه شرور هستن، ولیکن خیریت این امور بر شریعت این امور غلبه دارد، این بر مبنای همون پاسخ ارسطوس که علی الظاهر شرور رو امر وجودی حساب میکنه، گویی میخواد بگه شرم وجود داره خیرم وجود داره، ولی وجود خیر غلبه دارد بر وجود شر، لذا نمیشه به خاطر وجود شر قلیل از خیر کثیر دست شست. ولیکن پاسخ دقیق تر از این اینه که شما شرور رو امر عدمی حساب بکنید. و برهان هم داره، انشالله برسیم اینها رو براتون خواهم گفت برهانش رو، که ظاهر دیدگاه افلاطون و ملصد ابن سینا که ظاهرش که اصلا نص سخنان ابن سینا و ملصد راست. در فلاسفه یونان افلاطون ظاهر دیدگاهش همینه، عدم بودن شر. ابن سینا و ملصد را و دیگران همه بر عدم بودن شر اتفاق دارن. حالا اونجا برسیم مفصل. اگر شرور رو امر عدمی بدانید، او وقت چون امور عدمیان نمیتونن مقصود به ذات خالق و خداوند آفریننده قرار بگیرن، بلکه اینا میشن مقصود بالعرض. درست کردیم؟ چون دیگه وقتی عدمی باشه شر، اسناد وجود به این شرور میشه اسناد مجازی. تفسیرش رو بذارید در جای خودش بحث خواهیم کرد. خب ایشون میفرمایند، الله میفرمایند که بر فرضم شر قلیل وجود داشته باشد، اینها قلیلن در مقایسه با خیر کثیر، اینها مقصود به ذات نیستن، مقصود به ذات اون خیر کثیر است، اینا مقصود چی هم؟ به طبع هم و الغایات بالقصد الاول هی الخیرات. پس اون غایاتی که طبیعت قصد میکنه، حتی آفریننده هستی قصد میکند فرق نمیکنه، همشون مقصود اول، قصد اول و مقصود اولا و به ذاتشان او خیرات هستن، خیراتی که غلبه دارن. اللازمت لحاظ شرور و لازمشون اینه که این شرور هم باشه کنارشون. بالاخره کسی که سنگ میآفریند خب سفتی هم بهش میده، حالا یکی برداش سرش خورد به سنگ یا سرش برداش سنگ رو زد به کله یکی و شکست، خب لازمه آفرینش سنگ اینه که بخوره به کله کسی بشکنه دیگه. ولی اینکه سنگ بخوره به سر کسی رو بشکنه، این مقصود به ذات این نه طبیعت نه فاعل طبیعت یعنی خدا. و تفصیل الکلام فی هذا المعنی فی بحث القضا که در مرحله 12 هم بحث خواهیم کرد. فمثل الطبیعت فی افعالها التي تنتهي الى هذه الشروع، مثلا نجار يريد ان يصنع بابا من خشبه فياخذ بالنحت والنشر فيركب ويصنع ولازمه الضروري ازاعه مقدار من الخشبه بالنشر والنحت وهي مراده له بالقصد الثاني بالتبع ارادته لصنع الباب. به عنوان مثال اگر بخوام مثال بزنیم، مثل طبیعت در افعالش که خیر کثیر داره شر قلیل که بعد منتهی میشه به این شرور، مثل نجاری که اراده میکنه یه دری رو از چوب بسازه، یه در چوبی رو، خب شروع میکنه به تراشیدن و بریدن چوب، اونا رو با هم ترکیب میکنه، یس نه بعد با هم میسازه اینها رو، در رو میسازه. خب لازمه این تراشیدن و بریدن و ترکیب و سن ساختن در چیه؟ لازمه و ضروری، لازمه بدیهیش اینه که مقداری از چوب ضایع بشه، اضاعه یعنی دور ریخته بشه به وسیله بریدن و اصطلاحاً اینها رو تیکه تیکه کردن، بریدن و کنار هم گذاشتن، یه تراشیدن، به واسطه بریدن و تراشیدن بخشی از چوب چی میشه؟ خب اضاعه میشه دیگه، ضایع میشه. پس پیرکبو و یستم ترکیب میکنه این چوب رو و میسازد در را، بله بخشید وحیه بالا رو خوندم، ازاعت و مقدار من الخشبت به نشر و نه، لازمش این که مقداری از این چوب با تراشیدن و بریدن ضایع بشه، و هی مرادت الله بالقصد الثانی به تبع ارادت هیلسون الباب. قصد اولی نجاری نبوده که بیاد اینا رو چوب رو ببره بتراشد، این قصد ثانویشه، قصد اولیش ساختن در به تبع اراده ساختن در، این تراشیدن و بریدن چوب هم هست که برخی از این چوب دیگه ضایع میشه. این شر قلیل لازمه یا خیر کثیر است که همون ساختن در چوبی هست. خب برای اینکه خیلی خسته کننده نباشد تا ابتدای حجت ثالثه بماند، با اینکه دو سه پاراگراف بیشتر نماند، اینو بذارید با همراه با فصل 14 هم خدمتتون بگم، چون یکم خسته کننده میشه اگه بیش از این باشه. 45 دقیقه الان جلسه ما طول کشید. بقیه‌اش رو و این حجت سوم و نقدش رو به همراه فصل 14 هم ان شاء الله می‌ذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.